های متنوع در خدمت شما باشیم و الان در ادامه برنامه های شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها شنونده برنامه بعدی به مدت 22 دقیقه خواهیم بود با عنوان امریکای زیبا.
كل الموبقات السياسية وكل جرائم
جائزة نوبل
حقوق الإنسان
والقضية الأمريكية
الراقية والخيرة
كان مسألة حقوق بشري وجود در مورد أمريكا سازمان ملل جدا باید اینا رو
زود أمريكای زیبا
حق کاپیتولاسی. تقریبا همه دنیا می دانند که وقتی آمریکا وارد خاک یک کشور می شود و نیروی نظامی پیاده می کند، اولین خواستش چیست؟ آنها می گویند سربازان ما اختیارات ویژه قانونی می خواهند، حتی فراتر از شهروندان شما. اصطلاح حقوقی این امتیاز ویژه آمریکایی ها Status of Forces Agreement یا به اصطلاح سوفا است. این قانون ضد حقوق بشری یک قرارداد دو طرفه است که آمریکا با دیگر کشورها امضا می کند. خیلی ها میگویند ریشه کاپیتولاسیون را در دوره جدید میتوان در این قانون دید. موارد بیشماری وجود دارد که آمریکا قبل و بعد از این قانون در خاک دیگر کشورها دست به جرم و جنایت زده و بدون محاکمه نیروهایش را آزاد کرده است. سرلشکر اکهارت کارشناس سفارت آمریکا بود. او از مذاکرات سفیر آمریکا با شاه گزارشی به واشنگتن فرستاد که نشان میداد آمریکایی‌ها اختیارات ویژه می‌خواهند. در اسناد سفارت آمریکا این گونه آمده است:
شاه در حین ملاقات با سفیر در تاریخ 16 سپتامبر به نقل از افسنجانی گفت لایحه‌ای در مجلس وجود دارد که پرسنل آمریکایی را از کاپیتولاسیون برخوردار خواهد ساخت. افسنجانی به شاه گفته بود که اگر این قانون توسط مجلسیون تصویب شود، شاه تاج و تخت سلطنت را از دست خواهد داد. سفیر فوراً سوال کرد که آیا این موضوع در شاه ایجاد رعب و وحشت کرده است و شاه در پاسخ گفت نه، به هیچ وجه.
این گفتگو درباره لایحه مصونیت دیپلماتیک به مستشاران نظامی و خانواده آنها بود که در مجلس ایران مطرح شده بود. شاه موافق کامل این طرح آمریکایی بود، اما ظاهراً ارسنجانی که در سند نامش آمده درک بهتری از واقعیت داشت. اما این قانون جنجالی چطور تصویب شد؟ بعد از کودتای 28 مرداد، شاه خود را کاملاً وابسته به آمریکا می‌دانست و تلاش می‌کرد این علاقه را با قراردادهای اقتصادی و نظامی نشان دهد. اوایل دهه 40 شمسی صحبت از خرید 200 میلیون دلار سلاح بود. البته با وام خود آمریکا. دولت آمریکا پذیرفت، اما یک شرط گذاشت: اجرای قانون کاپیتولاسیون. فرهنگ مهر، معاون نخست وزیری در دوره پهلوی.
بهنیای روز من خواست رفتم یه پرونده ای به من داد، گفت این الان امینی فرستاده، این یه پرونده ایست که امریکایی ها امینی یا پول نداره میخواد این مقداری وام بگیره یا اینکه گرانت بگیره از امریکایی ها، و اینها گفتن ما بیدیم به تو به یه شهر این قرارداد امضا کنیم. این قرارداد چی بود؟ این قرارداد اون مسئولیت دیپلماتیک خارجی بود که به مستشاران نظامی امریکایی میدادن و همون که به کاپیتولاسیون معروف بود.
عمر دولت امینی برای اجرای آن قد نداد و اسدالله علم روی کار آمد. او دوست صمیمی شاه بود که تا روز آخر عمرش کنار شاه ماند و یکی از قدرتمندترین رجال پهلوی بود.
از لطفتون خیلی خیلی متشکر هستم. به هر حال ما در هر جا هستیم خدمتگزار کشور و شاهنشاه واقعا عزیز محبوبمون هستیم. بنده امروز وزیر دربارم، فردا ممکن است نباشم. بنده یه روز نخست وزیر بودم، یه روز و روز بعدش رئیس دانشگاه پهلوی شدم.
سال 1342 علم نخست وزیر است. او قبل از کاپیتولاسیون مأمور اجرای انقلاب شاه و ملت می شود. تحریک آمریکا برای بهبود وضعیت کشورها در مقابل کمیته تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
خب اصلا علم وقتی که بر سر کار اومد بعد از سقوط دولت علی امینی، ایشون اولین مرحله لایه عرض کنم که انجمنهای ایالتی ولایتی و این لایه با مقاومت مرجعیت و روحانیت مواجه شد، به حدی که عرض کنم که دو ماه بین مهر 1341 تا آذر 1341 درگیری مرجعیت و جریانات سیاسی با دولت اعلم به طول انجامید. او هم دولتش اونطور که خود اسدالله اعلم در خاطراتشون میگه، در اسفند 1342 وقتی که شاه در سفر گردش عرض کنم که سوئیس بود، حسن علی منصور به اسدالله اعلم میگه به اعلیحضرت بگین بیاد حکم نخست وزیری منو عرض کنم امضا کنه. دولت اعلم به کنار میره، کابینه همون کانون مترقی یا تکنوکرات های امریکایی بر سر کار میان.
اسدالله علم بعد از ماجرای قیام 15 خرداد 1342 کنار میرود تا اوضاع کمی آرام شود. فرد پیشنهادی بعدی برای نخست وزیری با یک مأموریت ویژه وارد کاخ شاه میشود. اجرای طرح کاپیتولاسیون باید سرعت میگرفت. حسن علی منصور اخلاق سیاسی خاصی داشت. هوشنگ نهاوندیان از وزرای کابینه او بود
و خیلی خشم‌آلود در اتاق راه میرفت و فحش میداد به مرحوم امیرانی مدیر مجله خواندنی‌ها. ولی تا موقعی که وزیر منه اجازه نمیدم به وزرای من توهین بکنن. و گوشی تلفن برداشت و دستور داد به سرهنگ مولوی رئیس سازمان امنیت تهران که شماره‌های خواندنی‌ها رو جمع کنه، به هر حال دستوری داد برام.
بالاخره روند اداری برای تصویب قانون کاپیتولاسیون شروع شد. در سکوت کامل خبری. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
اولین وظیفه دولت حسن علی منصور اجرای و تصویب طرح کاپیتولاسیون که در مرداد 1343 طبق اسناد عرض کنم که ساواک سناتورها رو از مرخصی احضار میکنن، در یک صبح تا غروب در مجلس سنا تصویب شه. گرچه از در قانونی هر قانونی که میواد تصویب بشه اول در مجلس شورای ملی مطرح میشد بعد در مجلس سنا تصویب نهایی، ولی به عکس عمل شد. پس از تصویب در مجلس سنا در مهر 1343 تر به مجلس از کنم که مجلس شورای ملی میاد. میر فندرسکی معاون وزیر امور خارجه است که مسئول عرض کنم که ارتباط با مجلس میشه، یعنی بین مجلس دولت و سفارت در رفت آمد. مرتب سفارت به او فشار میاره که اینو زودتر به تصویب برسونن. خود امریکایی‌ها تأجیل بیشتری داشتن.
از آنجایی که این لایحه مستقیم از دربار حمایت میشد، این مخالفت معنای خاصی میداد. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر، توضیح میدهد.
در مجلس وقتی که میاد مخالفین دو سه نفر از عرض کنم که عناصری که وابسته به سیاست انگلستان بودن مخالفت میکنن. یکیش عرض میشود ناصر بهبودیه که خب پدرش سلیمان بهبودی مسئول دربار بود، در همین دوره محمد رضا بود. او مطرح میکنه که اعلی حضرت مخالف تصویب اینه که بعدها شاه میگه ایشونو از مجلس بیرون کنین، عرض کنم دیگه این نیاد. خب جریان پان ایرانیست ها که در مجلس بودن سکوت میکنن. رحیم زهتاب از عناصر وابسته به سدیای دین طباطبایی و انگلیسی بود، او هم در مجلس مخالفت میکنه. بقیه نماینده دیگه نه، فقط از کسانی که دعوت به تأمل میکنه ابوالقاسم پاینده بود که او تقریبا نماینده مستقلی بود که در دوره بعدی هم شانس ورود به مجلس رو از دست میده. به اتفاق آرا در مجلس شورای ملی کاپیتولاسیون تصویب میشه.
کاپیتولاسیون کاملا برخلاف حقوق بشر و حتی حقوق ملی کشورها بود. آیت الله خمینی که سال قبل بحرانی برای رفراندوم شاه و ملت ایجاد کرده بود و بعد قیام 15 خرداد را راه انداخته بود، تنها صدای مخالف ماجرا بود.
آقا من شما دستت می کنم، ای آقا شاه، ای شاه، من به تو دستت می کنم،
سخنرانی امام در 5 آبان بود. 8 روز بعد ساواک در قم درب خانه امام منتظر بود و قبل از طلوع آفتاب ایشان را سوار اتومبیل کرد و به تهران آورد. چند دقیقه بعد یک هواپیمای نظامی ایشان را مستقیم به استانبول برد. تبعیدی که 15 سال طول کشید، اما همانطور که ارسنجانی به شاه گفته بود باعث نابودی تاج و تخت شد. جریان ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون زیر مجموعه استعمار جدید معنا پیدا می‌کند. به عبارتی کاملا قانونی و ظاهرا مردمی حقوق ملت‌ها از آنها سلب می‌شود. نظام‌های
آمریکا و سازمان‌های آمریکایی به شما چه نقشی دارند؟ آقا اگر این مملکت اشغال آمریکا است، پس چرا اینقدر علی‌بدر کسی؟ پس چرا اینقدر دست تلفی می‌زنید؟ اگر این مستعمرات
چه 50 سال قبل در ایران رخ داد، اکنون در برخی کشورهای دیگر هم وجود دارد. نوعی رفتار ضد حقوق بشری که البته خیلی محدودتر و با دقت بیشتر اجرا می شود تا اعتراضهای مردمی را کاهش دهد. کره جنوبی صبح 1 شنبه سرد، اطراف سفارت آمریکا در سئول شلوغ شد. کمتر از 1 ساعت بعد درگیری پلیس با مردمی که اکثرا دانشجو بودند. برخی از دانشجویان کره جنوبی بعد از ورود به محل اقامت سفیر آمریکا در سئول دستگیر و بازداشت شدند. اما علت چه بود؟ شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد.
نفرات بازداشت شده گروهی از دانشجویان کره جنوبی بودند که قصد اعتراض به سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر وادار کردن کره جنوبی به پرداخت هزینه‌های حمایت نظامی از کشورشان را داشتند.
تیتر خبر کوتاه. یک سرباز آمریکایی در کره جنوبی به خاطر تجاوز به یک دختر نوجوان به 10 سال حبس محکوم شده است. این سرباز 21 ساله که نامش فاش نشده متهم است با زور داخل خانه این دختر 18 ساله شده و با تهدید به وسیله یک قیچی او را به مدت چند ساعت مورد تعرض قرار داده است. لوسی ویلیامسون، خبرنگار بی بی سی در سئول.
بخشی از نارضایتی مردم کره جنوبی از حضور نظامی آمریکا در کشورشان مربوط به صلاحیت قضایی مرجع رسیدگی کننده به جرائم سربازان خطاکار است. بر اساس معاهده نظامی میان دو کشور، صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامیان آمریکایی با ایالات متحده است. جرائم صورت گرفته به وسیله سربازان آمریکایی در کره جنوبی در گذشته اعتراض مردم را به حضور نظامی ایالات متحده در این کشور به همراه داشته است.
همچنین یک دادگاه کره‌ای در دهه 90 میلادی یک سرباز آمریکایی را به جرم قتل به حبس ابد محکوم کرد، ولی او در سال 2006 با تخفیف در مجازاتش آزاد شد. آمریکا 28,000 نیروی نظامی در کره جنوبی دارد. مردم ژاپن هم خاطره‌های تلخ زیادی دارند. حدود 20 سال قبل سربازان آمریکایی دختر کلاس ششم را به زور به داخل اتومبیل خود کردند و با ریسمان بستند و هتک ناموس کردند. به دنبال این جنایت 90,000 ژاپنی متعصب به خیابان‌ها ریخته و خواستار آن شدند که بشود به صورت قانونی آمریکایی‌ها را مجازات کرد. شبکه NHK.
در سال 1949 نظامیان آمریکایی فقط در ماه ژوئن 19 فرد ساکن اوکیناوا را کشته و به 18 زن تجاوز جنسی کردند. در 1955 یک تفنگدار دریایی آمریکا به دختر 6 ساله تجاوز کرد و او را با چاقو کشت، ولی بر اثر حیله‌گری‌های تشریفاتی در دادگاه نظامی به زندان محکوم نشد. در دسامبر 1949 در شهر کوزا بزرگترین تجمع ساکنان علیه آمریکا برپا شد. 5,000 تن از اهالی محلی و 700 سرباز آمریکایی با همدیگر درگیر شدند. علت درگیری این بود که یک سرباز آمریکایی مست سوار بر خودرو فرد محله را له کرده. گروه رانندگان محلی تاکسی سانحه را دیدند. آنها جمع شده و به سر دادن شعارهای ضد آمریکایی پرداخته و بعد به درگیری دست.
بهار دو سال قبل در اوکیناوا حدود 65,000 نفر به اعمال غیرقانونی کارمندان پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن اعتراض کردند. افراد جمع شده پلاکارت‌ها در دست داشتند با این نوشته‌ها: تفنگداران دریایی از اینجا بروید. کاسه صبرمان لبریز شده است. معترضان در پایان تجمع پیامی امضا کردند حاوی خواست از دولت مرکزی تا آمریکایی‌ها از ساکنان آن جزیره عذرخواهی کنند. تحت قرارداد سوفا دستگاه قضایی ژاپن اجازه نداشت پرسنل غیر نظامی و نظامی ارتش آمریکا که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم یا تخلف می‌شوند را در دادگاه خود تحت محاکمه قرار دهد. شبکه 5 ژاپن.
در اواسط ماه مارس 2016 در اوکیناوا یک نظامی آمریکایی مظنون به تجاوز جنسی به یک زن گردشگر از استان فوکوئوکا در جزیره کیوشو دستگیر شد. باز هم با وجود شهادت و یانزن و شاهدان عینی که آن حمله را دیدند، آن امریکایی تقصیر خود را نپذیرفت.
20 تیر سال گذشته یک اسکادران هواپیمای F-35 وارد خاک آلمان شدند. این هواپیماها آمریکایی بودند و در یک پایگاه آمریکایی در خاک آلمان بر زمین نشستند. اما به نظر می رسید آلمان ها زیاد خوشحال نباشند. خبرگزاری اسپوتینگ همان روز گزارش داد:
1,000 نفر از فعالان صلح در آلمان قصد دارند در این دو روز در مقابل پایگاه نظامی آمریکا واقع در شهر رامشتاین تظاهرات کنند. بر این اساس تظاهرات کنندگان خواهان پایان حضور نظامی آمریکایی ها در آلمان و توقف سیاست های جنگ طلبانه واشنگتن هستند.
آنها نام تجمع را گذاشتند پایگاه هوایی رامشتاین را تعطیل کنید. راینر براون از سازمان دهندگان این حرکت اعتراضی بود. او به خبرنگارها گفت:
احتمال دارد امریکا بار دیگر کلاهک‌های هسته‌ای خود را به این پایگاه منتقل کرده و به رقابت تسلیحاتی در اروپا دامن بزند. با خروج امریکا از پیمان منع گسترش موشک‌های میانبرد، امکان بازگشت این کشور به مسابقه موشکی با روسیه و استفاده از پایگاه نظامی امریکا در اروپا وجود دارد.
پایگاه رامشتاین عملیات هوایی ایالات متحده را در 51 کشور مستقل در 3 قاره اروپا، آسیا و آفریقا پشتیبانی می‌کند. حالا اعزام اسکادرانی از جنگنده‌های F-35 آمریکا به آلمان معنای خاصی داشت. مردم آلمان اعتراض کردند، اما آمریکا کار خودش را کرد. وبگاه دیفنس بلاگ متعلق به نیروی هوایی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده:
یک اسکادران جنگندگی F-35 همراه با خلبانان و تجهیزات مرتبط با آن را به آلمان برای شرکت در تمرینات و انجام عملیات آموزشی و به عنوان بخشی از سازوکار امنیتی TSB به این کشور اعزام کرده است.
آلمان میزبان بیشترین تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان است. 27% پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان در این کشور قرار دارد. بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا به بهانه دفاع از جهان آزاد در مقابل گسترش کمونیسم حضور نظامی خود را در سراسر جهان به ویژه در اروپا تحکیم کرد. 8 ماه می 1945 هنگامی که جنگ جهانی دوم در اروپا پایان یافت، به دستور آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا، مقر نیروهای آمریکایی حاضر در اروپا از ورسای فرانسه به فرانکفورت آلمان انتقال یافت. دکتر بصیری، کارشناس مسائل بین الملل:
این کشورهاشون اشغال شده هستند و در واقع دولت دست نشانده و کنترل شده در این کشورها هست. معمولا کشور اشغال کننده به گونه از قانونی و رسانه‌ای و ارتباطی مسئله رو مدیریت و کنترل میکنه که اعتراض گسترده و تاثیرگذاری در این حوزه رخ نده، ولی به این معنی نیست که اصلا اعتراض وجود نداره. بارها شده در ژاپن، در کره جنوبی حتی اعتراضات مردمی به خیابان‌ها کشیده شده به تظاهرات و خیلی سریع جمع شده و کنترل شده. اخیراً در ژاپن اطراف بسیاری از پایگاه نظامی آمریکا چنین تظاهراتی رو ما داشتیم. مردم خشمگین به خیابان‌ها ریخته بودن به خاطر اعمال خلاف افکتی که سربازان آمریکایی اطراف این پایگاه ها نسبت به زنان و دختران ژاپنی داشتن، ولی خیلی سریع اینا مهار شد، سانسور شد، جمع شد و در این حد این اعتراضات هست، اما گسترده تر از این رو ما کمتر میبینیم به دلیل اون اشراف سیاسی امنیتی و اطلاعاتی و رسانه ایست که معمولا آمریکا در این کشورها داره و نمیذاره این اعتراضات میدان پیدا کنه و خیلی گسترده و تاثیرگذار باشه.
حقوق بشر ابزاری برای پیشرفت‌های سیاسی آمریکا در دیگر کشورهاست. حق کاپیتولاسیون و قانون اگریمنت یا به اصطلاح سوفا یک نمونه کاملا آشکار از اعمال قدرت برای مهار کشورهاست. بدون شک ابعاد ضد انسانی و ابعاد پنهانی این قوانین سالها بعد منتشر خواهد شد.
خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این لحظه دعوت می کنم شنونده کلام امام رحمت الله علیه باشید.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام:
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
من بسیاری از اوقات از دو امر متاسفم که یکیش از دیگری بیشتر تاسف دارد. یکی این که در تمام دوره از صدر اسلام نبوت تا آخر نگذاشتند که یک حکومت دلخواه اسلام وجود پیدا بکند. زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون همه گرفتاری ها و جنگ ها و اون مخالفت ها بود و نشد که حکومت به طور دلخواهی که ایشون میخواند متحقق بشد. در زمان سایر ائمه علیهم السلام هم، حتی زمان حضرت امیر که مواجه بود با اون جنگ های داخلی و اون منافق ها که از کفار بدتر هستند و نگذاشتند حکومت شکل بگیرد به طوری که دلخواه باشد. اگر گذاشته بودند، مهلت داده بودند ولو در یک دوره کوتاهی حکومت تحقق پیدا کرده بود، اون الگویی که اونها به عالم نشان می دادند برای بشر تا آخر یک درس بزرگی بود و ما باید متاسف باشیم برای این امر که محروم شدیم از یک همچه برکت بزرگی. و امر دوم که باز نگذاشتند و نشد که ائمه ما علیهم السلام اونطوری که میخواستند بروز بدن حقایق را، این هم بسیار مورد تأسف است. تأسف این از تأسف اون بالاتر است. اون چه علمی بود است که نزدیک وفات حضرت رسول بیخ گوشی به حضرت امیر فرموده است و ایشون به حسب روایت می فرماید که هزار باب از علم یا هزار علم هر کدام چه برا من حاصل شد. این علم معمولی که دست ما هست، دست فقها هست، دست فلاسفه هست، دست عرفا هست، این نیست. او چی بوده است که حضرت امیر میگد که من علم جمع دارم، ها هنا علوم جمع، لکن عملا نیست. این علم فقه نبوده، علم فقه را تعلیم کردم، هیچ در او قصوری نشده است. این فلسفه و این چیزهایی که دست ما هست اینا نبوده است و این مورد تأسف است که مهلت ندادن به اینا، نشد.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. اینجا که شما میشنوید شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. با ما همراه باشید. ۱۶۲ شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که شما میتونید از تهران و شهرستان ها با ما در ارتباط باشید. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها www.radiogoftogu.ir هست. گفتگو رو هم پایانش رو با دو تا او میتونید بنویسید و جستجو کنید در فضای اینترنت. اگه میخواید از طریق پیامک زدن با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو در دومی بخش از برنامه‌ها با ما صحبت کنید و نظراتتون رو بفرمایید که انشالله ما هم سعی کنیم بهترین برنامه‌ها رو خدمت شما ارائه کنیم، 30,000 10,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو.